بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم لیلی صدر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و گوردن براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در کمپ دیوید بر اشتراک ارزش‌ها و رابطه قوی میان دو کشور تاکید کردند. گوردن براون در نخستین سفر خود به ایالات متحده به عنوان نخست وزیر بریتانیا با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسائلی از قبیل جنگ عراق، گرمایش زمین، تروریسم و درگیری‌ها در دارفور سودان گفتگو کرد. نخست وزیر بریتانیا قرار است روز سه‌شنبه از واشنگتن به نیویورک سفر کند. گوردن براون در نیویورک با بن کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با گوردن براون نخست وزیر بریتانیا گفت که تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی به منظور توقف فعالیت‌های اتمی ایران مؤثر بوده است. جورج بوش گفت آمریکا و بریتانیا آماده برداشتن گام بعدی در جهت اعمال فشارهای بیشتر بر جمهوری اسلامی و سخت‌تر کردن تحریم‌های اعمال شده علیه ایرانند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون دو بار تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است. علت اعمال این تحریم‌ها مخالفت ایران با درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم است. ایران همواره بر این مسئله پافشاری می‌کند که برنامه هسته‌ای این کشور تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی که رهبر عالی کشور را نیز تعیین می‌کند روز دوشنبه پس از مبارزه طولانی با بیماری در سن 86 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، آیت الله مشکینی در پی دست و پنجه نرم کردن با بیماری تنفسی و کلیوی در یکی از بیمارستان‌های تهران فوت کرد. قرار است جسد آیت الله مشکینی ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 9 مرداد از مقابل مدرسه شهید علی مطهری تشییع و سپس برای خاکسپاری به شهر قم منتقل شود. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به مدت 5 ساعت از راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. راکتور آب سنگین عراق پس از بهره برداری قادر خواهد بود ماده رادیواکتیو پلوتونیوم تولید کند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید یک گروه دیگر از بازرسان بین‌المللی انرژی اتمی 6 ماه اوت از ایران بازدید و با مقام‌های این کشور در مورد چارچوب بازرسی از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز گفتگو می‌کنند. و سرانجام این که سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد یکی دیگر از گروگان‌های مرد شهروند کره جنوبی توسط شبه نظامیان عضو این گروه به قتل رسیده است. سخنگوی طالبان گفت علت این اقدام بی‌توجهی دولت افغانستان به درخواست طالبان مبنی بر آزادی زندانیان عضو طالبان بوده است.
با تشکر از لیلی صدر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. به تعویق افتادن ساخت نیروگاه اتمی بوشهر و اخطار جمهوری اسلامی به روسیه در گفتگو با حسن شریعت مداری. پیروزی تیم ملی فوتبال عراق در جام ملت‌های آسیا و واکنش نمایندگان مجلس آمریکا. افزایش فشارها بر جنبش دانشجویی در گفتگوی با علی افشاری و گزارش‌های دیگر. یک هفته بعد از آنکه پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر گفت کار ساخت این نیروگاه یک سال دیگر هم به تعویق می‌افتد، روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد به نفع روسیه است که کار ساخت این نیروگاه را تسریع ببخشد. حسام مهدوی در گفتگو با حسن شریعت مداری عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان این پرسش را مطرح کرده است که آیا جمهوری اسلامی در موقعیتی است که بتواند در این مورد به روسیه اخطار بدهد؟
آقای شریعت مداری، به عقیده شما این گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که گفتن به نفع روسیه است که تکمیل نیروگاه بوشهر رو سرعت ببخشه نوعی تهدیده؟ و اگر اینطوره آیا به عقیده شما این تهدیدی میتونه پشتوانه اجرایی داشته باشه؟
به نظر من این تهدید مقداری در حقیقت فقط اگر پشتوانه اجرایی داره از طرف ایران کلن در موقعیت مشترکی است که روسیه به همراه کشورهایی که اتحاد استراتژیکی در منطقه باش دارند نسبت به موقعیت روسیه در منطقه است. یعنی ایران به زبان بی زبانی میگوید که اگر روسیه بنا نباشد که اتحاد استراتژیک با ایران داشته باشه، ایران ممکن است در روابطش با با غرب تجدید نظر بکنه و این اتحاد استراتژیک را عوض کنه. اگر معنایی داشته باشه شاید در این زمینه باشه، وگرنه ایران وسایل کافی در دستش نیست که طور دیگری روسیه را تهدید بکنه و در حقیقت این روسیه است که دست بازی داره برای اینکه به ایران فشار بیاره.
پس در واقع اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفتن ایران همه تخم مرغ‌های خود رو در سبد روسیه نمیگذاره، میتونه اشاره به مذاکرات با آمریکا باشه، درسته؟
یکی از متحدین مهم استراتژیک ایران در منطقه روسیه است و منافع مشترکی از عدم حضور و ثبات آمریکا در منطقه دارند. به هر صورت ایران اگر گفتگوهایی رو با آمریکا شروع بکنه، از نیروهایی که در منطقه متضرر میشن شاید یکی هم روسیه باشه و بنابراین ممکن است فقط این تهدید این معنا رو داشته باشه که اگر ما را تنها بگذارید ما گریزی جز شروع مذاکرات با غرب نداریم با آمریکا. و اگر معنایی داشته باشه اینه. اگر چنین معنایی از آن مستفاد نشه در حقیقت فقط میتوان گفت که یک نوع ادعای بدون محتوا است.
گفتگوی حسام مهدوی رو میشنیدید با حسن شریعت مداری، عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، در مورد به تعویق افتادن کار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از سوی پیمانکار روسی و اخطار ایران به روسیه. اما رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها در نهمین همایش بسیج اساتید کشور گفت براندازی نرم جز در دانشگاه‌ها در جای دیگری شکل نمی‌گیرد و سرمنشأ شرک مدرن دانشگاه‌ها بودند، به طوری که خدا را نفی می‌کردند و انسان را شریک خدا قرار می‌دادند. براندازی نرم یا اومونیسم از دانشگاه‌ها شروع شد و مبارزه با آن نیز بایستی در دانشگاه‌ها صورت گیرد. آقای محمدیان در ادامه سخنان خود با اشاره به ایجاد رشته‌های جدید در دانشگاه‌ها گفت رشته‌هایی همچون مطالعات زنان، جوانان و حقوق بشر کاملاً با تفکر فمینیستی مطابق هستند. ایجاد چنین رشته‌هایی باعث می‌شود که با پول جمهوری اسلامی مطالبی که آمریکا می‌خواهد بیان شود را بیان کنیم. اما آیا بین این سخنان و شرایط حاکم بر دانشگاه‌ها و فشار بر دانشجویان و زندانی کردن فعالان دانشجویی ارتباطی هست؟ علی افشاری، پژوهشگر مقیم واشنگتن و از اعضای ارشد دفتر تحکیم وحدت، می‌گوید بی‌تردید این سخنان را باید در راستای مجموعه تلاش‌هایی دانست که هدفش ارتباط دادن جنبش دانشجویی با این ادعاست که آمریکا می‌خواهد در ایران انقلاب مخملی راه بیندازد. به گفته علی افشاری این سناریو بنا به گزارش‌هایی که از زندان‌ها و از وضعیت فعالان دانشجویی می‌رسد در حال اجراست. علی افشاری می‌گوید
پس از پخش فیلم به اسم دموکراسی که حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش رو در جلوی دوربین تلویزیون آوردن، قابل پیشبینی بود که دانشگاه ها به عنوان هدف اصلی زیر ضربه خواهند رفت. دانشگاه جایی هستش که جنبش دانشجویی به شهادت عملکردش در طول تاریخ معاصر نشون داده که به هیچ عنوان از پیگیری و استیفای حقوق مردم کوتاه نمیاد. بنابراین معلوم دولتی که دست در هستش که تک صدایی رو بر جامعه حاکم بکنه مشکل اصلی داره با دانشگاه و خیلی مهم هستش که بدونیم که جایگاهی که این پس صحبت کرده چی هست و حال نماد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها وظیفش این هستش که دانشگاه رو به گونه‌ای بگردونه که مطلوب نظر آقای خامنه‌ای هست یا به اصطلاح بخش اصلی قدرت هست. وقتی اینها نتونستن به شیوه فرهنگی و در میدان مبارزه سیاسی به این مسئله دست پیدا بکنن، اونجا هستش که نهادهای امنیتی وارد شدن و به عبارت این صحبت‌ها رو باید به منزله شکست تلاش‌ها و کوشش‌های سیاسی و فرهنگی حکومت در همراه کردن دانشگاه و جنبش دانشجویی با سیاست‌های رسمی دونست که حالا نهادهای امنیتی وارد شدن میخوان از طریق زندان و شکنجه و فشارهای جسمی و روانی که اخیراً در کمال تأسف دامنش به اذیت و آزارهای جنسی هم گسترش پیدا کرده بتونن آب رفتر به جو برگردونن و دانشگاه رو آن چیزی بکنن که مد نظر مقامات حکومتی هست. یعنی دانشگاه به جای این که مکانی برای حقیقت طلبی باشه، مکانی برای آگاهی و اندیشه آزاد باشه، تبدیل به جایی باشه که صرفا توجیهگر سیاست‌های رسمی حکومت و مواضع شخص آقای خامنه‌ای باشه.
آقای افشاری، آقای محمدیان گفتن براندازی نرم یا اومانیسم از دانشگاه ها شروع شد و مبارزه با آن نیز بایستی در دانشگاه صورت بگیره. اینکه آقای محمدیان براندازی نرم رو با اومانیسم که در واقع یه جور اصالت انسان معناش هست یکی گرفتن آیا از ناآگاهی ایشونه یا اینی که فکر میکنید که مقدمه برای اینکه هر جور فعالیت انسانی و بشر دوستانه رو هم با براندازی نرم یکی بدونن و مانع از ادامه اونجور فعالیت ها بشن؟
ببینید همین حرف نشاننده اوج ناآگاهی ایشون هست که ایشون حداقل های اطلاعات سیاسی و اجتماعی رو نمیدونن و واقعا باید تأسف خورد که این فرد قرار دادن در جایگاهی که عملا به شکل حقیقی میخوان حرف اول داخل دانشگاه ها بزنن. متاسفانه این نهادهای نمایندگی رهبری هیچ جایگاهی هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارن و اساسا هم غیر قانونی هست وجودشون در داخل دانشگاه ها، ولی عملا به عنوان پایگاه اصلی قدرت داخل دانشگاه عمل میکنن، تو همه حوزه ها هم دخالت میکنن. حالا فردی با چنین بینش ضعیف که اصلا نمیدونش نسبتی بین براندازی نرم که یک روش هست با اومانیست که یک تئوری هست، یک مبنای معرفتی هست، هیچ نسبتی بین این دو وجود نداره. اینها نمیشه همسنگ هم قرار داد. به نظر من یک ناآگاهی است و دوم هم اون بغضی هستش که اینها از اومانیست دارن. ببینید این حرفایی که این فرد زده تکرار و آینه تمام نمای همون جریان متحجر و سنتگرای افراطی هستش که فکر میکنه دانشگاه و تفکر دانشگاهی دشمنه و اینها از بد و حیات دانشگاه تصور میکنن که دانشگاه یک رقیبی هست و تهدیدی است برای بقای این جریان. و خب درست هم فکر میکنن دانشگاه به دلیل اینکه جایی هست برای تفکر انتقادی، برای ارج نهادن به تفکر آزاد انسان و مسئولیت آزاد انسان، طبیعی است با کسانی که میخوان نقش قیم رو بازی بکنن جور در نمیاد. در از بغض اینها از اومانیست به این دلیل هستش که اومانیست حق آزاد رو برای انسان به رسمیت میشناسه، انسان رو ورای طبقه، عقیده، ایدئولوژی، نژاد، زبان و موقعیت اقتصادی در جایگاه تصمیم گیری قرار میده، انسانی که حاکم بر سرنوشت خیش است. آقای محمدیان و جریان همفکرش چنین حقی رو برای انسان قائل نیستن و اساسا معتقد هستن که انسان و به خصوص حالا دانشجویان و جوانان توانایی تشخیص مسئله خودشون رو ندارن و کسانی باید در موقعیت چوپان قرار بگیرن و اونها رو هدایت بکنن. لذا این اظهارات در کل باید نقطه تقاطع و نقطه تداخل دو تا دیدگاه مختلف گذاشت. یک نمو نگاه امنیتی هستش که امروز داخل دانشگاه داره اعمال میشه، اما در سطح دیگر هم نشون دهنده همون نگاه ضد دانشگاهه. اون نگاهی هستش که در اوجش رو در صحبت های مصباح یزدی میبینیم که میگه دانشگاه کانون فساده. حالا چرا فساد؟ چون دانشگاه معتقد هستش که هیچ حرفی سخن آخر نیست، دانشگاه بر آزادی اندیشه تاکید داره، ولی این آدم ها و این تفکر برعکس میخواد به نام حاکمیت خداوند در از حاکمیت خودش رو و بحث قدرت خودش رو دنبال بکنه، دانشگاه زیر چتر حوزه قرار بگیره و از حوزه فقط جریان خودشون رو به رسمیت میشناسن. این هستش که اینا از قبل اراده خودشون رو و برداشت خودشون رو از مسائل رو تحمیل بکنن و به صورت مدل‌هایی از قبل تعیین شده به خورد جامعه بدن.
علی افشاری پژوهشگر مقیم واشنگتن بود در گفتگو با مریم احمدی. محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته است این وزارتخانه هر فعالیت جدی فرهنگی در ایران را به حوزه‌های نظیر کانون فرهنگی مساجد معطوف می‌کند. این در حالی است که اخیراً فشار بر فعالین عرصه فرهنگ و هنر به ویژه افزایش یافته است. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اولویت‌های کاری این وزارتخانه گفته است ما هر فعالیت جدی در کشور را به حوزه‌های نظیر کانون‌های فرهنگی مساجد معطوف می‌کنیم. کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را باید به صورت مرتب و بیش از آنچه شکل گرفته‌اند گسترش دهیم. این اظهارات آقای صفار هرندی در حالی بیان شده است که طی روزهای اخیر فشار بر فعالین مستقل عرصه فرهنگ و هنر کشور به شدت افزایش یافته است. سنگ‌اندازی‌های مکرر بر سر اجرای کنسرت محمد رضا شجریان تا ساعاتی پیش از اجرای آن در تالار وزارت کشور به ویژه از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادامه داشته و ممانعت از ورود عوامل اجرای کنسرت به این تالار تا یک روز پیش از اجرای آن هفتم مرداد ماه کار اجرای دکور این برنامه را به شدت با مشکل روبرو کرده است. همچنین حملات بیوقفه گردانندگان روزنامه تندرو کیهان به بهروز غریب‌پور مدیر عامل خانه هنرمندان ایران و و طرح این ادعا که این شخصیت فرهنگی به دنبال راه اندازی انقلاب مخملی و کودتای خزنده در ایران بوده، وی را از ادامه حضور در محل کار خود باز داشته و شرایط غیر قابل پیش بینی را بر این مرکز فرهنگی پایتخت حاکم کرده است، با آنکه سه بار استعفای آقای غریب‌پور با مخالفت شورای عالی خانه هنرمندان ایران مواجه شده، اما شدت حملات محافظه‌کاران به حدی بوده است که وی سرانجام عطای حضور در خانه را به لقایش بخشیده است. از سوی دیگر فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی نیز پس از نمایش در جشنواره فجر و دریافت پروانه نمایش از اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای به دلایلی اعلام نشده، همچنان از چرخه اکران خارج مانده است. این اثر سینمایی پس از رعایت خواسته‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حذف بخشی از آن مجوز نمایش گرفته بود و قرار بود از چهارشنبه گذشته اکران شود، اما بدون ارائه هیچ دلیلی از نمایش آن جلوگیری شده است. اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع کنندگان فیلم‌های سینمایی در ایران در بیانیه‌ای به توقیف فیلم سنتوری اعتراض و ابراز نگرانی کرده است که این اقدام باعث می‌شود تا امنیت حرفه‌ای تولید و سرمایه‌گذاری آن دچار خدشه اساسی شود. به عقیده کارشناسان مسائل اجتماعی، در چنین شرایطی اظهارات اخیر محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم مبنی بر معطوف کردن تمامی فعالیت‌های وزارتخانه تحت امر ایشان به مساجد و مایه گذاشتن مجدد از احساسات مذهبی مردم تنها به گریزان شدن هنرمندان به ویژه نسل جوان از مذهب منجر خواهد شد. آرش ایرانی، تهران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. به دنبال صدور حکم اعدام برای حسن عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار کرد و هیوا بوتیمار، فعال سیاسی اجتماعی در ایران که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شدند، اعتراضات به صدور چنین حکمی ادامه دارد. در پاریس امروز بعد از ظهر تظاهرات آرامی توسط جمعیت کردهای ایرانی مقیم فرانسه در اعتراض به صدور این حکم برگزار شد. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
در این تظاهرات شماری از شخصیت‌های سیاسی و سندیکایی فرانسوی در حمایت از کردهای ایران حضور داشتند و چند تن در سخنرانی‌های خود به زبان‌های فرانسوی، فارسی و کردی حمایتشان را از مواضع کردها در برابر زندانیان سیاسی ابراز داشتند. عزیز مانلی، سخنگوی کمیته برگزاری این تظاهرات، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد انگیزه و اهداف این تظاهرات توضیحاتی داد.
تحقیق آزادی خواهان در ایران به طور عام و در کردستان به طور اخص بود و دامنه تازهی به خود گرفته و رژیم جمهوری اسلامی همین جنبش‌های اجتماعی، کارگری، دانشجویی، زنان و جنبش‌های ملی رو به طور بی‌سابقه زیر فشار رو سرکوب قرار داده و در این رابطه اخیراً ما شاهد دو حکم بسیار ناعادلانه در مورد دو خبرنگار و فعال سیاسی کردستان بودیم به اسم عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار که در دادگاه انقلابی کردستان به حکم اعدام محکوم شدند و این برخلاف همه موازین بین‌المللی حقوقی هست و ما اینجا جمع شدیم به افتکار و درخواست کردهای مقیم فرانسه و کمیته پشتیبانی از زندانیان سیاسی کرد برای اینکه صدای اعتراض خودمون رو به گوش جهانیان برسانیم و از محافل بین‌المللی و حقوقی جهانی بخواهیم که جلو سرکوب آزادی‌خواهان در همه ایران و به خصوص حکم اعدام این دو ژورنالیست رو بگیرند. اولین اقدام ما نیست و در آتی هم ادامه خواهیم داد و بعد از اتمام تعطیلات اروپایی ما از این قبیل تظاهرات رو بازم پیدا خواهیم کرد.
از زمانی که اینا حکم اعدام رو صادر کردن، شما تا چه وقت فرصت دارید که بتونید جلوی این اعدام رو بگیرید؟
از جهت حقوقی تاریخ ابلاغ این حکم به صلاح متهمین 20 روز اینا وقت دارن اعتراض خودشون رو به دیوان عالی کشور در ایران بدن و بعد از 20 روز بعد مراحل قانونی اونجا تی میشه، ولی ما به هر تقدیر از روز اول از روز صدور حکم اقدام کردیم و بسیط شدیم و این کار رو ادامه خواهیم داد تا زمانی که با امید این که رژیم ایران به سر عقل بیاد و حکم اعدام رو لغو کنه. در مورد اینها و در مورد بقیه درخواست ما فقط آزادی این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام نیست، درخواست ما مربوط به کل زندانیان سیاسی ایران هست و کل کسانی که به اتهام شرکت در جنبش‌های اجتماعی و کارگری الان در سیاست‌های رژیم هستند.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
یک تحلیلگر برجسته کانادایی در مقاله‌ای در نشریه گلوبال میل به نقش مؤثر و مثبت کشورهایی همچون کانادا در مذاکرات صلح خاورمیانه اشاره می‌کند که در صورت اعمال نفوذ منصفانه و برداشتن قدم‌های پایا و بلندمدت قادر خواهند بود تا منطقه بحرانی خاورمیانه را از یک جنگ تمام عیار که بسیاری از کشورهای منطقه را درگیر خواهد کرد پیشگیری کنند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که بسیاری از سران کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و به ویژه رهبر کشورهایی همچون اردن از کانادا خواستند تا با بهره‌گیری از شهرت و محبوبیت بین‌المللی خود قدم‌های استوارتری در گفتگوهای صلح خاورمیانه بردارد، یک تحلیلگر برجسته خاورمیانه و رئیس دپارتمان سیاست‌گذاری بین‌المللی دانشگاه وینزور آنتاریو در مقاله پیرامون تحولات اخیر در منطقه و نقش اتاوا در فرصت پدید آمده می‌نویسد. دولت مردان کانادا می‌توانند در فرصت استثنایی موجود از روابط گسترده و نفوذ سیاسی خود در کشورهایی همچون بریتانیا، ایالات متحده و اسرائیل رهبران آنها را تشویق کنند تا برای پایان دادن به بحران‌های چند دهه گذشته منطقه خاورمیانه قدم‌های استوارتری بردارند. مایکل بل، مشاور عالی سیاست‌گذاری بین‌المللی دولت فدرال، در مقاله تحلیلی که در نشریه گلوبال میل به چاپ رسیده می‌نویسد، شکاف عمیقی که بنیانگرایان اسلامی جنبش حماس در غزه پدید آوردند، طرفین مذاکره و رهبران کشورهای غربی را واداشته تا با احیای مذاکرات صلح خاورمیانه، میانجیگری‌های مؤثر و بلندمدت خود را از سر گیرند و استیصال شرایط کنونی را به فرصتی طلایی بدل کنند تا گروه‌ها و احزاب در منطقه را به حاشیه انزوا برانند. این تحلیلگر کانادایی در ادامه یادداشت خود می‌نویسد: نوار غزه که در سال‌های اخیر در گره کور تراژدی و چالش‌های بی‌پایان فرو رفته، امروز در آستانه سقوط قطعی قرار گرفته. و اگر دولت مردان کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده نتوانند نقش راهبردی بازی کنند، تهدید شیعیان در کنترل قدرت حکومت ایران، بنیانگرایان فلسطین و تهدید حزب الله منطقه را فرا خواهد گرفت و اسرائیل نیز به تلافی فشارهای گروه‌های تندرو درگیری‌های خود را با افراطیان اسلامی تشدید می‌کند و در نهایت خاورمیانه در جنگ تمام عیاری به نابودی نزدیک خواهد شد. مایکل بل، تحلیلگر کانادایی، در بخش دیگری از مقاله خود به تردید استفان هارپر، نخست وزیر محافظه‌کار کانادا، و جورج بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره می‌کند و می‌نویسد: در حالی که جهان غرب از حساسیت و پیچیدگی بحران اسرائیل و عرب آگاهی دارد، رهبران کشورهای قدرتمند جهان باید با ابتکارهای نوینی در گفتگوهای صلح قدم بگذارند و تنش‌های موجود را با دیدگاه‌ها و سیاست‌های جانبدارانه و زیر فشار گروه‌های با نفوذ و قدرت مند اسرائیل تشدید نکنند. این مشاور برجسته سیاست خارجی کانادا تاکید می‌کند شکنندگی شرایط در نوار غزه رهبران مصر، عربستان سعودی، اردن و اسرائیل را به شدت نگران کرده و دولت مردان این کشورها امروز با شکستن موانع دیرینه بین عرب و اسرائیل خود را در رویارویی با موج جدید شیعیان تندروی می‌یابند که امنیت ملی و مرزهای مشترک همه آنها را به طور جدی تهدید می‌کند. آقای بل می نویسد: شرایط بحرانی، شکننده و گره های کور سیاست اسرائیل و نیز گسست بین احزاب و گروه های فلسطینی نیازمند ثبات و بازسازی نهادهای دموکراتیکی است که تنها با همیاری و حسن نیت کشورهای پیشرفته ای همچون کانادا ممکن و مؤثر خواهد شد. نویسنده گلوبال میل در یادداشت تحلیلی خود می نویسد: رهبران برخی از کشورهای غربی و نیز دولت مردان کشورهایی همچون سوریه، ایران و لبنان فاقد اراده سیاسی لازم و برای شکستن دیوارهای سنتی گفتگوهای کارسازند و از خطر کردن در مداخله و پیشقدمی در مذاکرات صلح اجتناب می‌کنند و در نهایت به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها گروه‌های متحد به صلح رهبران عربستان سعودی، اردن و مصر هستند که مصممند تا با همکاری با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده و تونی بلر از گسترش تهدید اسلامگرایان افراطی منطقه پیشگیری نمایند. مایکل بل در پایان می نویسد کانادا علارغم ابراز تمایل و شعارهای بسیار در معادلات صلح خاورمیانه نقش بسیار کمرنگی بازی کرده و زیر فشارهای سیاسی گروههای پرنفوذ اسرائیلی قدم جدی در گفتگوهای صلح بر نداشته است. مریم اقوامی، ترانتو.
به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال عراق که برای اولین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شد، نمایندگان مجلس آمریکا واکنش‌های متفاوتی به این پیروزی نشان دادند. مهتاب فرید گزارش می‌دهد. It shocks me how people can be so excited about Saudi Arabia going there playing soccer with the Iraqis. چارلز رنگال نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت نیویورک به دنبال پیروزی تیم فوتبال عراق گفت من تعجب می کنم و نمی توانم بفهمم در مورد مسابقه فوتبال عربستان سعودی با عراق خوشحال و هیجان زده هستند در زمانی که مردان و زنان آمریکایی ما در جنگ کشته می شوند. It is a good thing that Iraqis are celebrating this victory in soccer. They have some reason to be. در همین حال کریستوفر شیز نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنیدیکت گفت به نظر من خیلی خوب است که عراقی‌ها پیروزی فوتبال را جشن می‌گیرند. آنها دلیلی برای خوشحالی دارند که بتوانند شاد باشند و ما نباید برای هر مسئله کوچکی آنها را سرزنش و کوچک کنیم. ما خودمان در کنار هم به عنوان جمهوری خواه و دموکرات ها توافق نداریم. از عراقی ها چه انتظاری می رود که شیعه و سنی و کرد با هم به توافق نظر برسند؟ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا آقای رنگل در مورد مرخصی پارلمان عراق اعتراض می کرد و گفت چطور ممکن است نمایندگان عراق به مرخصی بروند در حالی که سربازان آمریکایی مجبور به حمل و نقل صدها کیلو تجهیزات و وسایل سنگین در هوای بسیار گرم عراق هستند. نماینده جمهوری خواه آقای شیز در واکنش به همکار دموکراتش گفت چه ایرادی دارد؟ کنگره آمریکا هم در ماه آگوست به مرخصی خواهد رفت. به نظر من مسئله خوبی است که آنها یک ماه از هم دور باشند تا بتوانند با آرامش و با فکری باز به مشکلاتشان نگاه کنند. به دنبال پیروزی دموکرات‌ها و گرفتن کنترل هر دو مجلس بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها همواره سعی می‌کنند راه‌هایی را پیدا کنند تا نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند. هرچند رئیس جمهوری آمریکا با هر گونه جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی مخالفت می‌کند. گزارش مهتاب فرید را شنیدید. پیش از آن که بار دیگر نگاهی داشته باشیم به عنوان مهمترین خبرها، به اطلاع شما میرسانم به دلیل حجم برنامه های این ساعت موفق به پخش خبرهای ورزشی نشدیم. خبرهای ورزشی را در برنامه ساعت 2 بامداد میتوانید بشنوید. و بار دیگر عنوان مهمترین خبرها. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و گوردون براون خصوصی وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در کمپ دیوید بر اشتراک ارزش‌ها و رابطه قوی میان دو کشور تاکید کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با گوردون براون گفت که تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی به منظور توقف فعالیت‌های اتمی این کشور مؤثر بوده است. آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان جمهوری اسلامی ایران درگذشت. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. سخنگوی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد یکی دیگر از گروگان‌های مرد شهروند کره جنوبی توسط شبه نظامیان عضو این گروه به قتل رسیده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده از پیشنهاد یک قرارداد در زمینه نظامی با مصر و اسرائیل خبر داد. کارشناسان آمریکا و روسیه در مورد استقرار سیستم دفاع موشکی مشترک گفتگو می‌کنند. پلیس عراق اعلام کرد بر اثر انفجار بمبی جاسازی شده در یک خودرو در بغداد 6 تن کشته شدند. مؤسسه بریتانیایی آکسفام اعلام کرد گرسنگی و بیماری در عراق رو به گسترش است. سهمگین‌ترین سیل در تاریخ چین به 200 میلیون نفر آسیب رساند. طالبان 13 کارمند یک شرکت آمریکایی تامین امنیت در افغانستان را کشتند. و در رشته حملات روز دوشنبه ستیزه‌جویان در شمال وزیرستان 7 تن کشته شدند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط با جهان امروز